صفحه 49.
اگرچه از نظر منطقی جولیا می دانست که مارک راست می گوید، ولی از نظر احساسی تصور کابوس جدایی او را به شدت دلواپس و آشفته می کرد. اعمال اجباری او در بررسی چندین باری قفل‌ها و درها مکانیسم خودکاری بود که به صورت ناخودآگاه به کار گرفته می شد تا فاجعه جدایی از مارک را از ذهنش دور کند. در جلسات هیپنوتراپی، جولیا روابط سابقه‌اش را مورد مطالعه قرار داده و آنها را با روابط کنونیش با مارک مقایسه کرد. جولیا همچنین احساساتش را برای مارک توضیح داد و متوجه شد که او درکش کرده و حاضر است کمکش کند. مارک پیشنهاد کرد هر شب از محل کارش به جولیا تلفن کند تا او اطمینان خاطر پیدا کند و همچنین قول داد بیشتر تلاش کند و تا آنجا که کارش اجازه می‌دهد او را ببیند. این شرایط اطمینان خاطر لازم را به جولیا داد. او پس از گذشت 5 جلسه متوجه شد که اعمال قهری و اجباریش کاهش پیدا کردند و پس از گذشت 8 هفته مجدداً به حال سابق خود بازگشت. اطلاعات بیشتر در خصوص روش‌های مورد استفاده جولیا را می‌توان در مباحث هیپنوتراپی، آرامش فکری، آرامش جسمی و برخورد با مشکلات بازیافت. صفحه 51، فصل 8. تا چه حد تحت استرس هستید؟ پرسشنامه زیل در چند بخش تنظیم شده است و در برگیرنده خصوصیت جسمی، ذهنی و شخصیتی شما و همچنین شرایط کاری و محیط خانه تان می باشد. هر بخش امتیازات و ارزیابی مختص به خود را دارد که در پایان آن ذکر شده است. به سوالات جواب دهید، ولی وقت زیادی را بابت اندیشیدن در خصوص آنها تلف نکنید. جواب درست یا غلط وجود ندارد و دلیلی برای تقلب نیست. هیچ کس جز خود شما جواب را نخواهد دید. به خاطر داشته باشید، در صورتی که بخش‌هایی از زندگیتان را که موجبات استرس را برایتان فراهم می‌کنند، هر چه سریع‌تر شناسایی کنید، به همان نسبت زودتر می‌توانید با آنها برخورد کرده و اقدامات مثبتی را در پیش گیرید. جسم و ذهن شما. این بخش مربوط به شرایط جسمی و ذهنی شما در طول 6 ماه گذشته است. جوابگویی به این سوال‌ها به شما ایده خوبی در خصوص چگونگی کیفیت ذهن و سلامت جسمتان می‌دهد. امتیازات را به صورت زیل اختصاص دهید. هرگز 0 امتیاز. بعضی اوقات 1 امتیاز. اغلب 2 امتیاز. همیشه 3 امتیاز. در عرض 6 ماه گذشته. 1. مشکل خوابیدن داشته اید؟ از خواب پریده اید؟ خیلی زود از خواب بیدار شده اید؟ 2. احساس کرده اید که عصبی، بیقرار یا برانگیخته هستید؟ 3. آیا مشکل غذا خوردن، مثلا غذا خوردن زیاد از حد و یا اصلا غذا نخوردن را داشته اید؟ 4. دچار سرگیجه شده اید؟ 5. در هنگام استراحت دچار تپش قلب شده اید؟ 6. ناراحتی معده داشته اید؟ 7. آیا شخصیتتان دستخوش تغییراتی شده است؟ مثلا آیا به راحتی به گریه افتاده یا آزرده خاطر می شوید؟ 8. آیا از نظر جسمی احساس فرسودگی می کنید؟ 9. آیا گاه دلتان خواسته است که همه چیز را رها کنید و بروید؟ 10. آیا هیچ احساس درد و رنجی داشته اید؟ نتایج: سطح استرس پایین 10 امتیاز. متوجه علائم باشید. اگرچه ممکن است در حال حاضر وضعیت حادی نداشته باشید، اما بدانید چنانچه با این علائم برخورد نکنید، احتمال جدی شدنشان وجود دارد. سطح استرس متوسط 10 الی 19 امتیاز. لازم است که سریعاً دست به کار شوید تا مانع افزایش سطح استرس خود گردید. سعی کنید که طی چند روز آینده تغییرات مثبتی در زندگیتان ایجاد کنید. بخش 3 را مطالعه کنید. سطح استرس بالا 20 تا 30 امتیاز. بهتر است جهت معاینه کلی به دکترتان مراجعه کنید. جسم و ذهنتان تحت فشار شدید قرار دارند و چنانچه علائم را جدی نگیرید ممکن است از پا درآیید. شخصیت شما این بخش مربوط به رفتارها، باورها و تمایلات شماست که فاکتورهای مهمی در چگونگی برخوردتان با استرس به شمار می روند. لطفاً جوابهای بله یا خیر بدهید. به جوابهای مثبت 2 امتیاز اختصاص داده و به جوابهای منفی امتیاز ندهید. 1. آیا از انتقاد به راحتی آزرده می شوید؟ 2. آیا اغلب تشویش داشته و می ترسید؟ 3. آیا برایتان مشکل است که عصبانیت خود را به شکلی مثبت و سازنده بروز دهید؟ 4. آیا نیازهای دیگران را نسبت به خواسته های خود برتری می دانید؟ 5. آیا اغلب احساس می کنید که کنترل خود را از دست داده و قدرتی ندارید؟ 6. آیا وقتی کاری ندارید احساس گناه می کنید؟ 7. آیا کمال طلب بود و بیش از حد وظیفه شناس می باشید؟ 8. آیا اغلب افسرده هستید؟ 9. آیا احساس می کنید که دیگران از شما سوء استفاده می کنند؟ 10. آیا نگران هستید که دیگران در مورد شما چه فکر می کنند؟ نتایج سطح استرس پایین 2 تا 4 امتیاز. اگرچه تنها به یکی 2 سوال جواب مثبت دادید، لطفاً با این موضوعات برخورد کنید، مخصوصاً اگر که حیطه مشکلات، نگرانی و افسردگی باشد. سطح استرس متوسط 6 تا 8 امتیاز. وقتی که با عدم اعتماد به نفس خود برخورد کنید، کیفیت زندگیتان بسیار بالاتر خواهد رفت. می توانید از کلاس‌های آموزشی و یا روش‌های ذکر شده در این کتاب استفاده کرده و به خود کمک کنید. سطح استرس بالا 12 تا 20 امتیاز. تجربه ثابت کرده است که سریع‌ترین راه برای غلبه بر نگرانی و عدم اعتماد به نفس مراجعه به روانپزشک و یا استفاده از کمک‌های دیگران است. شرایط شما این بخش مربوط به تغییرات ایجاد شده در طی 18 ماه اخیر می باشد. لطفاً جواب آری یا خیر بدهید. به هر جواب مثبت 2 امتیاز داده و به جوابهای منفی امتیاز ندهید. در 18 ماه اخیر 1. آیا از کار اخراج شده اید؟ 2. مشکلات مالی داشته اید؟ 3. از نزدیکان شما کسی تصادف کرده، به شدت مریض شده و یا فوت نموده است؟ 4. خانه را عوض کرده اید؟ 5. بچه دار شده اید یا از طریق ازدواج صاحب فرزند خوانده هایی شده اید؟ 6. دچار بیماری سختی شده اید یا اتفاقی برایتان افتاده است؟ 7. ازدواج کرده اید؟ 8. مسیر کاری جدیدی را انتخاب کرده اید؟ 9. ترفیع مقام گرفته اید؟ 10. از همسرتان جدا شده اید؟ نتایج سطح استرس پایین تا 4 امتیاز. میزان تاثیرپذیری شما از شرایط مختلف مربوط به چگونگی شخصیتتان می باشد. اگر در بخش B سطح استرس پایینی داشته اید، احتمالاً تغییرات زندگی را تحت کنترل خواهید داشت. اگر امتیازات شما در بخش B بالا بوده است، گرفتن 2 تا 4 امتیاز در این بخش ممکن است موجب پیدایش سطح متوسط و یا حتی بالای استرس گردد. سطح استرس متوسط 6 تا 10 امتیاز. اگرچه بعضی از تغییرات می توانند مثبت هم باشند، اما سرتان بسیار شلوغ است. مواظب خودتان باشید. سطح استرس بالا 12 تا 20 امتیاز. سعی کنید تا اونجا که می توانید از حمایت افراد خانواده و دوستان بهره مند شوید تا بتوانید با شرایط برخورد کنید. کار شما با در نظر داشتن وقایع 12 ماه اخیر به سوالات زیر پاسخ دهید. اگر کار نمی کنید، لطفاً به انتهای این بخش مراجعه کنید تا به سوالها جواب دهید که بیشتر به شرایط شما مربوط می شوند. امتیازات را به این صورت اختصاص دهید. هرگز 0 امتیاز. بعضی اوقات 1 امتیاز. اغلب 2 امتیاز. همیشه 3 امتیاز. در طی 12 ماه اخیر آیا مجبور بوده اید که با رفتارهای خصومت‌آمیز رئیس، کارکنان و یا مشتری‌های خود کنار بیایید؟ آیا تهدید به اخراج شده اید؟ آیا با جو کاری پرتنشی در ارتباط هستید؟ آیا مجبور بوده اید با تجهیزات نامناسبی کار کنید؟ آیا مجبور بوده اید ساعت زیادی کار کنید؟ آیا سیاست‌های کلی اداره مانی شده است تا کارتان را به خوبی انجام دهید؟ آیا از جانب همکاران و یا رؤسا مورد پشتیبانی لازمه قرار نگرفته اید؟ آیا خود را در کار تنها احساس می کنید؟ آیا بروکراسی اداری و یا ملاقات‌های بیش از اندازه مانی شده است تا به کارهای لازمه پرداخته و انجامشان دهید؟ نتایج سطح استرس پایین تا 10 امتیاز. به نظر می آید که شرایط کاری شما به نحو قابل قبولی تحت کنترل است و تنها به ندرت دچار فراز و نشیب هایی می شوید. سطح استرس متوسط 11 تا 19 امتیاز. به نظر می آید با انبوهی از موقعیت های ایجاد کننده استرس در محیط کاری خود سر و کار دارید. آیا می توانید این مشکلات را به نحوی حل کنید؟ مثلا آیا می توانید بیشتر مثبت‌گرا باشید؟ یا شاید لازم است که به دنبال کار دیگری بگردید؟ سطح استرس بالا 20 تا 30 امتیاز. محیط کاری شما برای سلامتی مضر است. می بایست موضوع را به صورت جدی با شما در میان گذاشته و یا کارتان را عوض کنید. چنانچه بازنشسته و یا بیکار هستید؟ آیا از شرایط خود راضی هستید؟ 0 امتیاز. آیا با این شرایط در جنگید؟ 15 امتیاز. آیا احساس می کنید که به خاطر این شرایط زندگیتان مفهومش را از دست داده است؟ 30 امتیاز. زندگی خانوادگی شما، این بخش مربوط به مشکلات شما در رابطه با اعضای خانواده و محیط زندگیتان است. امتیازات را به این صورت اختصاص دهید: هرگز 0 امتیاز، بعضی اوقات 1 امتیاز، اغلب 2 امتیاز، همیشه 3 امتیاز. در طی 12 ماه گذشته آیا در خانه و یا خارج از آن احساس ناامنی کرده و یا به نظرتان می رسد که مورد تهدید قرار گرفته اید؟ آیا با فرزندانتان مشکلات جدی داشته اید؟ آیا با همسایگانتان دعوا کرده و یا با آنها مشکلاتی داشته اید؟ آیا مجبور بوده اید با سر و صدا و یا آلودگی هوا در محیط اطراف خانه‌تان کنار بیایید؟ آیا از جانب همسر و یا خانواده‌تان به اندازه کافی تحت پشتیبانی احساسی و عملی قرار نگرفته اید؟ آیا احساس تنهایی و یا انزوا می کنید؟ آیا احساس می کنید خانواده و یا همسرتان از شما قدردانی نمی کنند؟ آیا کارتان در تضاد با کار همسرتان است؟ آیا همسرتان دچار استرس است؟ آیا دچار مشکلات جنسی هستید؟ نتایج سطح استرس پایین تا 10 امتیاز. اگر به 1-2 سوال جواب اغلب یا همیشه داده باشید، مطلب مخصوصاً میبایست مورد توجه قرار گیرد. ولی اگر این امتیازات را با گفتن بعضی اوقات به سوالهای متعددی کسب کرده باشید، زندگی خانوادگی شما ظاهراً به نحو قابل سالم است. سطح استرس متوسط 11 تا 19 امتیاز. شاید بهتر باشد که به اعضای خانوادهتان به گفتگو بپردازید تا ببینید چگونه میتوان مشکلات را حل کرد. حتما سعی کنید اقدامات مثبتی را انجام دهید تا از افزایش سطح استرس خود جلوگیری کنید. سطح استرس بالا 20 تا 30 امتیاز. زندگی خانوادگی شما به راستی در معرض خطر است. اگر لازم است از کمک‌های دیگران استفاده کنید. حال که به کلیه بخش‌های فردی این پرسشنامه پاسخ داده اید، متوجه شده اید که در کدام مبحث امتیازات بیشتری را کسب کرده اید. به منظور تعیین سطح کلی استرس، میبایست امتیازات کسب شده در هر 5 گروه را با هم جمع نمود. بیاد داشته باشید که اگر بازنشسته و یا بیکار هستید، امتیازات مربوط به اون بخش را هم اضافه کنید. نتایج کلی صفحه 59 تا 37 امتیاز سطح کلی استرس شما اگر تا زیر عدد 25 باشد زیاد بد نیست. حتی اگر عدد نزدیک به 37 را هم کسب کرده باشید، باز هم استرستان قابل کنترل است. 37 تا 72 امتیاز. هر عددی بالای 70 در محدوده خطر است. میزان استرس شما در حدی است که نیازمند توجه فوری می باشید. در صورت کسب امتیاز زیر عدد 70، اعمال مدیریت کرده و در کیفیت زندگیتان تفاوت اساسی ایجاد نمایید. 78 تا 130 امتیاز. اگر امتیازی بالای 100 را کسب کردید، به زودی در هم خواهید شکست، مگر آنکه فوراً اقدامات مثبتی را انجام دهید. حتی اگر امتیازتان بین 78 تا 100 باشد، باز هم میبایست سریعاً اقدام کنید. چگونه از دام استرس رهایی یابیم؟ پس از بررسی عوامل و علائم استرس در دو بخش اول این کتاب، حال به بررسی راه حل ها میپردازیم. شناسایی جزئیات مولد فشارهای درونی و چگونگی ظاهر شدن این فشارها جالب است، اما در نهایت سؤال اصلی این است که چگونه میتوانیم از این فشارها رهایی یابیم. همانطور که در بخش‌های گذشته دریافتید، استرس زیاد از حد تنها یک تجربه ناخوشایند روانی نیست، بلکه از نظر جسمی، احساسی و روحی نیز زیانبار است. در بخش‌های آینده روش‌ها و تکنیک‌های عملی مقابله با استرس را خواهید آموخت. تمریناتی که به تفصیل شرح داده شده‌اند به شما کمک خواهند کرد تا در حیطه‌های مختلف مشکلات خود را تحت کنترل داشته باشید. در صورتی که این تکنیک‌ها را به صورت دائم به کار گیرید، از استرس رهایی خواهید یافت، ولی مطالعه تنها کافی نیست. خودتان میبایست تلاش کنید. لطفاً بروز علائم استرس را در خود جدی بگیرید. ما همیشه نمیتوانیم انتخاب کننده اوضاع و شرایط باشیم، اما به طور قطع میتوانیم برخورد مثبت با آنها را بیاموزیم، عمل کنیم و از همکنون عمل کنیم. منتظر وقت مناسب بودن گمراه کننده است. وقت مناسب ممکن است هیچگاه فرا نرسد، و در همان حال که به انتظارش نشسته اید، ممکن است که استرس شما از اندازه معمول فراتر رفته و زندگیتان را تحت تأثیر قرار دهد. بهتر است حال که کنترل را در اختیار دارید، با استرس برخورد کنید، نه زمانی که استرس کنترل شما را در دست می گیرد. این کار به راستی چندان سخت نیست و فقط اراده و تمرین می خواهد. فصل نهم، صفحه 61. چگونه از زیاد کار کردن خود ممانعت کنید؟ یکی از رایج‌ترین دلایل ایجاد استرس کاری بیش از اندازه است. اگرچه بعضی از کارها به دلیل طبیعتشان تلاش زیادی را می‌طلبند، اما همه افرادی که به این کارها اشتغال دارند الزاماً دچار استرس نیستند. این امر نشان می‌دهد که کار خود به خود استرس ایجاد نمی کند. در واقع چگونگی برخورد افراد با کار است که عامل تولید استرس می باشد. هنگامی که فردی کمک دیگران را در هنگام فشار و سنگینی کار نمی پذیرد و کار را به دیگران محول نمی کند و سعی در به دوش کشیدن و انجام کارها فراتر از حد توانایی خود دارد و این گونه معلمها، خانه‌دارها، خوداشتغالها، مادرها و همه می توانند با اشتباه برخورد کردن با شرایط برای خود استرس ایجاد نمایند. کار بیش از اندازه می تواند به یک اجبار نیز تبدیل شود. مثلا پس از گذراندن یک دوره سنگین کاری، امکان دارد که شخص در وفق دادن خود با شرایط معمولی مشکل داشته و همچنان زیاده روی کند. او نمی تواند کاری را ناتمام رها کند و تمایلی هم به استراحت کردن نداشته باشد. اگر برایتان کار یک اجبار درونی باشد، در این صورت حتی هنگامی که کاری هم موجود نباشد، آن را برای خود ایجاد می کنید. به عنوان یک مثال بسیار واضح، زمانی را در نظر بگیرید که اگرچه بسیار خسته و مریض هستید، اما نمی توانید بخوابید، مگر اون که ابتدا کار بی اهمیتی مثل جمع و جور کردن خانه را انجام دهید. گرچه معتادین به کار می دانند که باید به زندگی ساده تر نگاه کنند، اما در این حال برایشان سخت است که جلوی خود را بگیرند. آنها همیشه می خواهند که فقط یک کار دیگر را هم انجام دهند. یک کار، کار دیگری را به دنبال می آورد و قبل از آنکه بفهمند، وقت نهارشان را هم به کار کردن گذرانده اند. اگر این خصیصه ها را در خود می بینید، سؤال های زیر را از خودتان بپرسید. الف، با این گونه کار کردن می خواهید مورد پسند چه کسی واقع شوید؟ ب، آیا کمک خواستن از دیگران برایتان سخت است؟ بگذارید به هر یک از این سوال‌ها نگاهی بیاندازیم. الف، می خواهید مورد پسند چه کسی واقع شوید؟ افرادی که در دوران کودکی جهت به دست آوردن تأیید والدین خود تحت فشار سنگین احساسی قرار داشتند، معمولاً یکی از دو راه زیر را انتخاب می کنند. یک، یا به کلی همه چیز را به حال خود رها می کنند. دو، یا آنکه همچنان به شدت کار می کنند تا تأیید والدین خود را کسب کنند، حتی اگر آنها از دنیا رفته باشند. آنچه در دوران کودکی به شکل یک فشار ناخوشایند تجربه می شد، حال به صورت یک ضرورت در آمده است. آنها تنها زمانی می توانند برای خود احترام قائل شوند که به قانون کهنه والدینشان، یعنی تنها زمانی ارزش داری که سخت کار می کنی، عمل کنند. بنابراین اگر قرار باشد که برای خود ارزش قائل شوند، بنابراین استراحت کردن و یا واگذار کردن کار به دیگری برایشان غیر ممکن می شود. راه حل صفحه 63. به خاطر داشته باشید که افراد بالغ حق دارند قوانین مخصوص به خودشان را وضع کنند، به شرط آنکه به دیگران آسیبی نرسانند. مفهوم این است که شما حق دارید قوانین مخصوص زندگی خودتان را ساخته و قوانین پدر مادرتان را به گذشته بسپارید. شما حق دارید اولویت بندی کنید، نماینده انتخاب کنید، تقاضای کمک کنید، نیازهای احساسی و جسمیتان را جدی بگیرید. اگر نمی توانید بی اون که احساس گناه کنید، حقوق فوق و ذکر را برای خود قائل شوید، در این صورت از کمک تخصصی مشاوران، روانپزشکان، هیپنوتراپیست ها استفاده کنید. متعجب خواهید شد اگر بدانید که زندگی مفهومی بس بیشتر از کار کردن دارد. گروه دیگری که بیش از اندازه کار می کنند، آنهایی هستند که از طرف پدر و مادرشان مورد بیتوجهی قرار گرفتند. بنابراین این عده از افراد به شدت کار می کنند تا پس از سالها که مورد بیتوجهی قرار گرفتند، به خودشان ثابت کنند که آنها از طریق کار کردن به خود اعتبار می بخشند. راه حل روابط خود را با دیگران مورد بررسی قرار دهید. سعی کنید اطرافیانتان افرادی باشند که دوستتان دارند تا دید مثبت آنها به خودتان نیز انتقال پیدا کند. بر روی اعتماد به نفستان کار کنید تا بتوانید از خلوت خود بیرون آمد و با افراد جدیدی آشنا شوید و اشخاصی را پیدا کنید که بیشتر با روحیه‌تان سازگاری دارند. اگر احساس می‌کنید توانایی درونتان کم است، آن را پرورش دهید. می‌توانید در دوره‌ها و یا کلاس‌هایی شرکت کنید که روش‌هایی را به شما می‌آموزند تا بتوانید به کمک آنها موانع درونی خود را از میان بردارید. کمک خواستن از دیگران برایتان سخت است؟ اگر در گذشته اوقاتی پیش آمده باشد که نیاز به کمک داشته اید ولی به خاطر برخورد اطرافیان به ناچار احساس بیکفایتی کرده و یا به نظرتان آمده است که مزاحمتی برای آنها فراهم کرده اید، همکنون نیز ممکن است تمایلی به کمک خواستن نداشته باشید تا مبادا از نظرشان مطرود واقع شوید. این کولبار احساسی به جا مانده از گذشته، چنانچه مکمل یک شخصیت خجالتی شود، می تواند بعدها موجبات سقوط و در هم شکستن انگیزه های روحی روانی شما گردد. راه حل به دیگران این شانس را بدهید که نشان دهند می توانند به شما کمک کنند. تا وقتی که از دوستان خود تقاضای کمک نکنید، هرگز نخواهید فهمید یار و یاوران واقعی شما چه کسانی هستند. گذشته از همه چیز، این ناعادلانه است که بدون در دست داشتن هیچ دلیلی دیگران را یاری بخش به حساب نیاوریم. برای بعضی ها مشکل است بپذیرند که قادر نیستند به تنهایی از عهده بعضی امور برآیند. بنابراین فکر می کنند اگر از کسی تقاضای کمک کنند نشان دهنده ضعف آنهاست. آنها همچنین نگرانند که مبادا زمانی از این نقطه ضعف بر علیهشان استفاده شود. بنابراین ترجیح می دهند تا سرحد نابودی به تنهایی بجنگند. راه حل: به خاطر بسپارید که وقتی در کاری از کسی تقاضای کمک می کنید، به کاری که می بایست انجام شود توجه بیشتری خواهد شد. بنابراین تقاضایتان را با توجه به همین مطلب مطرح کنید. اگر قرار است که این پروژه به موقع تمام شود، من احتیاج به کمک دیگری دارم و منظور این نیست که من آگاهی کافی ندارم. چنانچه در امری خصوصی جویای کمک هستید، تا وقتی که تقاضایتان منطقی باشد، احتمال آن که همیشه با خواستهتان موافقت نشود بسیار کم است. ولی اگر با چنین وضعی روبرو هستید، بهتر است روابطتان را با آن شخص به خصوص دوباره مورد بررسی قرار دهید. گروه دیگر افرادی هستند که به دیگران بی اعتمادند. آنها معمولاً کمال طلب هایی هستند که شک دارند دیگران به خوبی آنها از عهده کارها برآیند. بنابراین هرگز کار را به دیگری نمی سپارند. به علاوه کمال طلب هایی که در مقام مدیریت قرار دارند، می خواهند همه جزئیات را بررسی کرده و همه آنچه را که دیگران انجام می دهند کنترل کنند. این امر خود منجر به تولید انبوهی از کار می گردد و در ضمن زیر دستانشان از چنین نظارت سنگینی می رنجند. راه حل: کمالگرایی از ترس و عدم احساس امنیت نشأت می گیرد. آنکه اعتماد به نفس دارد قادر است در برخورد با کار دقیق ولی در این حال انعطاف پذیر هم باشد. سعی کنید اعتماد به نفستان را قوی سازید. و بالاخره دسته‌ای هم هستند که فکر می‌کنند تا وقتی که خودم همه کارها را انجام ندهم آن کار اصلاً به حساب نمی‌آید. اینها افراد بسیار جاه‌طلبی هستند که اغلب به کار کردن معتاد می‌باشند و فکر می‌کنند اگر دیگران ببینند که آنها همه کارها را خودشان انجام می‌دهند از این طریق کسب موفقیت خواهند کرد. جالب است که این دسته از افراد به واقع از شرایط مهیج لذت میبرند. مشکل فقط این است که گاه این شرایط ممکن است آنها را به سمتی سوق دهد که از محدوده لذت بردن تجاوز کرده و به سلامتیشان صدمه برساند. راه حل: مراقب ظهور خطر باشید. این علائم به شما یادآوری میکند که به مرز بین لذت و رنج رسیده اید. علائم اخطاری می تواند شامل سیگار کشیدن زیاد و یا صرف مشروبات الکلی باشد که به قصد بالا بردن توان شخص مورد استفاده قرار می گیرد و یا آنکه امکان دارد به صورت دردهای فیزیکی بروز کند. این حد و حدود را به رسمیت بشناسید. به خاطر بسپارید که اگر یک بار در جمعی غش کنید چندان به سودتان نخواهد بود. صفحه 67، فصل 10. آیا می دانید چگونه نفس بکشید؟ ما در هر 24 ساعت شبانه روز آگاهانه و یا غیر آگاهانه به نفس کشیدن مشغولیم. اگرچه قادریم که تنفسمان را آگاهانه تحت کنترل داشته باشیم، ولی معمولاً نفس کشیدن را فعالیتی غیر آگاهانه به شمار می آوریم. هر بار که نفس می‌کشیم، دنده‌ها و عضلات دیواری قفسه سینه و دیافراگم، عضلات گنبدی شکلی که سینه را از محوطه شکمی جدا می‌سازد، به انبساط و انقباض ریه‌ها کمک کرده و اکسیژن را از هوا به جریان خون وارد می‌کند. در هر بازدم، دیوکسید کربن از ریه‌های ما خارج می‌شود. اعمال تنفسی توسط چندین مرکز عصبی در مغز تنظیم می شوند. بر این عقیده ایم که سلول‌های ساقه مغز ریتم و عمق عمل تنفس را کنترل می کنند. در حالی که اعصاب واگ یا دهمین شاخه اعصاب مغزی مجراهای خونی و شاخه های نایچه ها را تحت کنترل دارند. از آنجایی که بدن تقریباً هیچ اکسیژنی را ذخیره نمی کند، هر نوع مداخله‌ای در کار تنفس بلافاصله به صورت علائم بیماری فیزیکی مثل حالت تهوع یا سردرد، دردهای قفسه سینه‌ای نفس تنگی و یا غش کردن هویدا می شود. اگرچه سیستم عصبی خودمختار بدن بی اون که واقف باشیم ما را به طور خودکار به نفس کشیدن وامی دارد، ولی عمل تنفس نسبت به هر مداخله‌ای بسیار حساس است. نظر به اینکه در چه حال و هوایی هستیم، چه احساسی داریم و این احساسات چگونه تغییر می کنند، تنفس ما نیز تند یا کند، منظم یا غیر منظم، عمیق یا سطحی است. اگر جسم سنگینی را بلند کرده باشید و یا کار سنگین روزانه تان را به پایان برده باشید، بریده بریده و به تندی نفس می کنید.